أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الدائمه الابدیه علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون، عرض تبریک به ساحت مقدسشون به مناسبت ولادت جد بزرگوارشون حضرت علی ابن موسر رضا سلام الله علیه. عنایت کنید هر جا صدای من رو میشنوید صلوات رو بلند ختم کنید. به محضر شما برادران و خواهران عزیز هم تبریک عرض میکنم این ولادت با سعادت رو و انشاءالله بهترین نعمت ها و دلخوشی هایی که برای دوستانشون اهل بیت علیهم السلام در نظر میگیرن امشب برای ما و همه دوستداران علی ابن موسی رضا علیه السلام مقدر بشود. خدا ارواح طیبه شهدا، امام، گذشتگان، حقداران، علما و صلحا رو امشب مهمان سفره مغفرت و رحمت این امام همام بفرماید. باز هم برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرصت هم اندک هست، من نکاتی رو باید تقدیم کنم انشاءالله تو این فرصت کم با توجهی که شما عزیزان میکنید. خب منبر بخش فکر جلسات مذهبی است، با ذهن و فکر مستمعان و مخاطبان سر و کار داره، معارف و مطالب علمی و معرفتی در منبر گفته میشه و بعد از اون توسل به اهل بیت، حالا یا به مناسبت ولادت ها مجالس شادی یا عزاها مجالس حزن و اندوه، اون بخش عواطف و شور جلسات هست که هر دوش نیاز هست و انسان مؤمن به هر دوش نیاز داره و باید توجه بکنه. به مناسبت 21 تیر ماه سال 1314 که سال روز اون فاجعه هولناک مسجد گوهرشاد بود و قتل عام مردمی که در مسجد گوهرشاد جمع شده بودند برای اعتراض به حدک حرمت به علما و مسئله کشف حجاب و اون اقدام وحشتناک رو رضاخان انجام داد و مردم رو در صحن گوهرشاد مقابل ذریح علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به خاک و خون کشید که یکی از فجایع عظیم تاریخ این کشور هست. نکاتی رو در باب این مسئله مهمه حجاب عرض بکنم و عفاف. یکی دو دقیقه مقدمه این بحث این که وقتی رضاخان ملعون رفت در تنها سفر خارجیش به ترکیه، اونجا دید که آتاتورک کشف حجاب کرده و چه کارهایی انجام داده و تمدنی به هم زده و اینها، به نظرش این رسید که مانع پیشرفت کشور چیزهای مختلفی است، یکیش حجابه. اطرافیانم بهش الغا کردن، خودش که سوادی نداشت که بتونه تحلیلی بکنه از مسائل. وقتی برگشت تصمیم گرفت با زور سرنیزه به اصطلاح خودش این موانع رو به سرعت برطرف کنه. یکیش اون متحد و شکر کردن لباس مردان بود و برداشتن چادر از سر زنها و اتفاقاتی که بعد در تاریخ مطالعه کنید. علما بالاخره قیام کردن در مقابل این مسئله، مردم هم همه به همراه علما در اعتراضی که در مسجد گوهرشاد شکل گرفت، سخنران اون جلسه مرحوم آیت الله بهلول رضوان الله علیه بود، اونجا حمله کردن، مردم رو به خاک و خون کشیدن و جریانات بعد. حجاب یکی از ضروری های دین هست. ضروری دین اون چیزی است که اگر کسی منکر او بشود، مثل اصول دین از دین خارج میشه. ضروری دین اون چیزی است که اگر کسی منکر او بشود از اسلام خارج بشه. مثلا یکی کسی بگه من حجاب رو قبول ندارم، این منکر ضروری دین شده. آیات صریح در مورد حجاب در قرآن داریم. ممکنه کسی هم حجاب رو رعایت نکنه ولی قبول داره، میگه بله حجاب چیز خوبیه، در قرآن هم هست، اسلام هم میگه، الان من رعایت نمی کنم. این از جهت دیگر گناهکاره، اما کافر نیست چون منکر نیست. مسئله حجاب مسئله مهمیست. حالا من یکم در مورد این موضوع عرض بکنم. اصلا خود حجاب برای این هست که خانواده حفظ بشه، نظام خانواده حفظ بشه، شخصیت زن حفظ بشه، آرامش جامعه حفظ بشه. حجاب برای این هست که سلامت روانی مردم تأمین بشه. شخصی به نام محمد ابن سنان میاد محضر امام رضا علیه السلام. از امام رضا بگیم امشب شب ولادت امام رضا است، سلام الله علیه. سوال میکنه که در مورد معاشرت با زنها یا نگاه به زنها و اینها، حضرت اینجوری میفرمایند: فمن حر من نظر و الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو التهییج الى الفساد و الدخول فیما لا یحل و لا یحمل و یا لا یجمل و کذالک ما اشبه الشعور الا الذي قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير الجلباب ولا باس بالنظر الى شعور مثلهن. حضرت رضا علیه السلام چی فرمودن درباره این فقره؟ فرمودن که نگاه کردن به موهای زنهای شوهردار و غیر شوهردار حرام است. زیرا این نگاه مرد را تهییج و تحریک می کند و تهییج شخص را به فساد و داخل شدن در حرام و اعمال ناپسند می کشاند و همچنین است حکم نگاه به غیر مو، نه تنها نگاه کردن به موی زن شوهردار یا غیر شوهردار، بلکه نگاه کردن به اندام او، به صورت او که موجب تحریک و تهییج هم میشه، این حضرت فرمودن حرام هست. کار نداریم که الان اینقدر رایج شده و هر جا میری همه، خیلی از زنها موهاشون بیرون از زیر روسری هاشون و خیلی هم راحت نگاه میکنن، میگن دیگه عرف جامعه شده. ولی حرامه. حرام بودنش جایی نمیره. علت حرام بودنش هم ایجاد فساده. هرچی هم بیشتر اتفاق میفته فساد هم در جامعه بیشتر میشه. این حرف صریح علی ابن موسی رضا علیه السلام که اگر ما زائر علی ابن موسی رضا میشیم، حرم امام رضا میریم، اما زن و دخترمونو اینها حجاب درستی ندارن، این زیارت چندان سودی به حال ما نداره وقتی حرف امام رو زیر پا میگذاریم. چون حضرت خودشون فرمودن شیعه ما کسی است که اوامر ما رو اطاعت میکند، نواهی ما رو ترک میکنه. هرچی گفتیم نکنید نمیکنه. بعد ادامه مطلب حضرت میفرمان که مگر در موردی که حق تعالی در قرآن استثناء کرده، موردی رو خدا در قرآن استثناء کرده که ایرادی نداره به موی این زنها نگاه کنید. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح. اون زنهای سال خورده‌ای که دیگه قابلیت تولد فرزند و توانایی های زن رو ندارن، فرسوده شدن، مردی به اونها تمایل پیدا نمی کنه، اینا رو دیگه حالا اگه موی اونها هم پیدا بود نگاه کردن به موی اونها اشکالی نداره، چون تحریکی نداره. خب پس یه مسئله توجه به پوشیدن مو خیلی مهمه. خانم ها باید شدیداً رعایت کنن، حتی یک تار مو هم بر اثر غفلت یا تعمد خدای نکرده بیرون نباشه در معرض نامحرم. حرامه. مردها هم حرام نگاه کنن. نکته دوم، عفاف انقدر مهم هست، حضرت رضا علیه السلام توصیه هم به مردها از اون جهت کردن. شخصی میگه که من رفتم محضر امام رضا، دیدم حضرت خیلی به خودشون رسیدن، آرایش کردن، آراستن، موهاشون رو رنگ زدن، خضاب کردن. تعجب کردم، گفتم که آقا شما اینقدر مثلا رسیدگی کردید به ظاهر خودتون و مثلا وضع موها و لباس و فلان و اینها. حضرت فرمودن بله، من دیگه فارسیشو بخونم که وقت گرفتنش. حضرت فرمودن بله، با حنا و برگ نیل خضاب کردم، مگر نمیدانی که این کار سود فراوانی دارد، از جمله آن که همسر تو دوست دارد در تو همان زیبایی و آراستگی را ببیند که تو دوست داری در او ببینی. و زنانی در اقوام گذشته از دایره عفت بیرون رفتند و فاسد شدند و چنین نشدند مگر به دلیل کم توجهی شوهرانشان به آرایش خود. جای دیگری حضرت رضا علیه السلام فرمودند زنان بنی اسرائیل، زنان یهود از عفت خارج شدند چون مردهاشون به خودشون رسیدگی نمی کردن. این هم خیلی مسئله مهمیه. ما فکر کنیم فقط زن باید برای شوهرش آرایش بکنه، نه، مرد هم باید آراسته باشه، همونطور که زن باید خوشبو باشه، مرتب باشه، منظم باشه، در مقابل همسرش آرایش بکنه، همونطور مرد هم باید لباسش مناسب باشه، وضعیت ظاهرش مناسب باشه، بدنش بو عرق نده، لباسش لباس مناسب بپوشه، وضعیت ظاهرش، سر و وضعش، مرتب بودن موهاش، اینا ضرورت داره. این هم از موضوعاتی است که حضرت رضا علیه السلام شدیداً بهش تذکر دادن که خیلی ها ممکنه بر اثر بی‌توجهی نسبت به این مسئله و تأمین نکردن همسرانشون از این نظر، همسران خودشون رو آلوده کنن. مرد باید کاملا آراسته و زیبا در منزل حضور داشته باشه. خیلی وقتا میبینیم، ما با خیلی وقت مشاوره میان، میبینیم که مشکلات خانواده ها همینه. میبینیم آقا از محل کارش برمیگرده، خسته است، مونده است، راست هم میگه، رفته زحمت کشیده، چند روز دوش نمیگیره، تو این گرمای تابستون بدنش بوی عرق میگیره، یه دونه بوی خوب به خودش نمیزنه، وضعیت سر و صورتش رو نمیرسه، خب این زن چه گناهی کرده باید کنار یه همچین مردی زندگی بکنه؟ درسته داری زحمت میکشی برای زن و بچه‌ت، ولی هر چی جای خودش، ظاهر مرد هم باید آراسته باشه. به این مسائل خیلی باید توجه بکنیم. نکته بعد آرامش روانی است که در قرآن فرمود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. مردها و زنهای مؤمن چشماتون رو ببندید، به همدیگه به حرام نگاه نکنید. این باعث تزکیه و آرامش شماست. اگر چشم آزاد باشه هی به نامحرم نگاه بکنه، اگر زن خودش رو هی جلوه بده در مقابل نامحرم، آرامش روانی خودش از بین میره. یه لذت آنی ممکنه یه جاهایی ببره، ولی آرامش دائمی خودش از دست میده، به هم ریخته است، نظام خانوادش به هم میریزه، آرامش خانوادگیش به هم میریزه. خب هن لباسن لکن و انتم لباسن لهن. زن و مرد مثل لباسن برای هم دیگه، عیبهای هم دیگه رو بپوشونن، نیازهای هم دیگه رو برطرف بکنن. نبایستی کاری کنن که خدای نکرده همسرشون آرامشش رو از دست بده. و یکی از مهمترین مسائلش همین توجه به حجاب و عفاف هست. استحکام پیوند خانواده در گروه مسئله حجاب و عفاف هست. وقتی مرد مطمئن همسرش وقتی از خانه خارج میشه در مقابل نامحرم معفوف و محجوب، در خانه وقتی تنهاست معفوف و محجوب نسبت به نامحرمانی که ممکنه بیرون از خانه حضور داشته باشن، خانهش را امین و نگهبان هست این زن، و همینطور زن مطمئن باشه که مردش محجوب و معفوف در جامعه و چشمش رو به نامحرم نمی دوزه و آلوده نمی کنه، اینها واسه آرامش روانی خانواده میشه. جامعه هم با همین مسئله حفظ میشه. وقتی که زنها خودشون رو بپوشونن، مردا رو به گناه نمیندازن. یه مردی میره توی خیابون، حالا مشکل خانوادگی هم مشکل داشته باشه با همسرش یا نداشته باشه، یا همینطور یک زنی ممکنه بره توی خیابون، بعضی مردها هم هستن همینه، بعضی زنها میان توی خیابون برای دلبری، بعضی مردها هم همینن میان برای دلبری، یه کانون خانواده ایست، یا مشکل داره یا نداره، دارن آرامش زندگی میکنن. این میاد با جلوگری و خودنمایی دل و هوش و حواس این جوان رو یا اون مرد رو یا اون زن رو میبره، درگیرش میکنه. این فرد در خانواده دل سرد میشه، آرامش خانوادگیش از دست میده، جامعه متلاطم میشه. جامعه ای که آلوده باشه به این مسائل، آرامش روانی جامعه هم به هم میخوره. از قرآن توصیه کرده مخصوصا به خانم‌ها، بیشتر به خانم ها توصیه کرده، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. فرموده خانم ها شما محجبه باشید، حجابتون رو کامل رعایت بکنید. ذالک، این رعایت کردن حجاب، ادنا ان یعرفن، باعث میشه شما شناخته بشید و اذیت نشید. یعنی چه شناخته بشید اذیت نشید؟ یعنی شخصیت شما شناخته بشه، نه خودتون شناخته بشید. محجبه که هستید شخصیت شما شناخته میشه، یعنی شما اهل ارتباطات نادرست نیستی، یعنی ازت حساب میبرن. وقتی خانم محجبن در محیط جامعه، به معنای این هست که به همه کسانی که آلودن دارن پیام میدن که شما بدونید من اهل گناه و معصیت و خلاف و انحراف نیستم. قرآن میگه محجبه ها شناخته میشن به این وسیله و اذیت نمیشن. بالاخره خانم های چادری که چادر رو با وقار رعایت میکنن بسیار کمتر از خانم هایی که چادری نیستن، یا حجابشون رعایت نمیکنن یا آرایش میکنن میان توی خیابون اذیت میشن. قطعا اینطوریه. یه تشبیه ها و مثال های قشنگ هم گاهی توی این فضای مجازی هست. دیدم یه جایی مثلا یه شکلاتی رو با سر باز گذاشته، یه شکلاتی رو با سر بسته روش. مگس ها کجا جمع شدن؟ روی شکلاتی که سرش بازه دیگه. بالاخره وقتی خودتو آزاد میذاری در مقابل آلودگی ها آلوده میشی. و حفظ احترام زن، شخصیت زن به حجابش هست. زنی که محجبه نیست هر جایی بره، در هر صحنه ای قرار بگیره، مورد طمع مردهایی ممکنه قرار بگیره. چشمهای طمعکار، دلهای طمعکار و آلوده. زن که یک اسباب بازی نیست، یک وسیله تلذذ برای مردان نیست، زن یک موجودی است. خدا او را آفریده برای تعلیم و تربیت، برای پرورش. زن یک موجود مقدسه، خدای متعال برای او جایگاهی آفریده در این عالم. مقتدای زنهای عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است که بدیل او در عالم نیست. خب زن با یک چنین جایگاهی خودش رو زیر دست و پای افراد بندازه با بی‌حجابی و بعد حجابی، این شأن خودش رو پایین آورده. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمان که جمعی از اصحاب در محضر پیامبر بودند. پیامبر سوال کردند از اصحاب که اخبرونی ایو شیء خیر للنساء، به من بگید چه چیزی برای زنها بهترین چیزه. اصحابم نتونستن بگن، جلسه تموم شد، همه رفتن. امیرالمومنین علیه السلام بودن منزل، ماجرا رو تعریف کردن برای صدیقه طاهر سلام الله علیها. بیبی فرمودن که بهترین چیز برای زن اینه، خیر للنساء الله یرین الرجال ولا یراهن الرجال. بهترین دستور برای زنان آن است که نه آنها مردان نامحرم را بنگرند و نه مردان نامحرم آنها را بنگرند. یعنی چی؟ بهترین چیز برای زن اینه چشمشون دنبال مردان نامحرم نیفته. جوری هم بیرون برن، وقتی بیرون برن چشم مردا دنبالشون نیفته. اینجوری نیست که فقط مردها نباید به زنها نگاه بکنن، زنها هم نباید به مردها بی جهت نگاه بکنن. بی جهت وقتی زنها به مردها نگاه میکنن، مخصوصا مردایی که اومدن بیرون و جوری هم اومدن بیرون که باید نگاهشون کنن. همون جوری که زن از مرد دلبری میکنه، مردم از زن میتونه دلبری کنه. حضرت میفرمایند بهترین چیز برای زنها این است که جوری رفتار بکنن که نه اونها، یعنی خانمها، مردهای نامحرم را نگاه بکنند و نه مردهای نامحرم اونها را نگاه بکنند. از قدیم هم اینجور بوده، مرد و زن عفیف و عفیفه وقتی مقابل نامحرم میرسیدن سرشون رو پای میداختن، محجوبتر حرف میزدن، رخ به رخ قرار نمی گرفتن. الان که نه، راحت. متاسفانه مذهبی ها هم چون اطلاعاتشون پایین، گاهی وقتا تقیدشون کمه. قدیم علما، بزرگان، مؤمنین همسرانشون رو در ملأ عام نمی آوردن. معنی نداره مثلا یه مردی خانمشو میاره مثلا به آقای دیگه معرفی میکنه، چون همسر مندر هستن، ایشون هم خیلی ضرورتی نداره. حالا یه وقت ضرورت یه جایی اقتضا میکنه اون حرف. همسر مثل گوهر و جواهری است که نه شما حلوه حلواش کنی در مقابل مردم، حلوه نیست که. تقید اقتضا میکرده، حریم ها جدا بوده، اتاق زن و مرد ها جدا بوده، پذیرایی ها جدا بوده. الان همه میشنن سر یه سفره زن و مرد نامحرم، میگن، میخندن، متلک میگن، شوخی میکنن. بعد میگیم آقا تو که متدینی، تو سفرت رو جدا کن، زن و مرد رو جدا بنداز سفرتش. میگه زشت، آقا ناراحت میشن. الله اکبر، چه دینی ما داریم برای خودمون درست میکنن؟ وقت لابلاش چقدر گناه درست میشه، بعضا ارتباطات نادرست شکل میگیره. این از خوش زبونی اون خوشش میاد، اون از ظاهر اون خوشش میاد. چرا؟ اینم نکته آخر بگم، بحث زیاده ولی پدر
حضرت آیت الله العظما سیستانی که در نجف هستن، قبر مطهر پدر آیت الله سیستانی در حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام است، نزدیک زری. این مرد بزرگ برای اینکه مشرف بشه، ایشون هم از علما بودن، از مراجع بودن، برای اینکه مشرف بشن محضر است ولی از اربعون افتاد، مدت ها مقید بودن. مثلا در 40 شب در 40 مسجد از مساجد مشهد بیتوته میکردن تا صبح عبادت و اینها. اون شب آخر میبینن از یک خانه نور به آسمان میره، از مسجد میان بیرون، دلشون کشیده میشه به این سمت، میرن آرام 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 تا اون خونه رو پیدا میکنن، میبینن نوری از خانه به آسمان ساطعه. در میزنن، صدایی میگه بفرماییدشون، میرن داخل، میبینن که حضرت ولیعصر ارباب نافدار نشستن توی اتاقی، یه جنازه یه خانومی هم که روش چادر کشیده شده اینجاست، حضرت بالا سر این جنازه. عرض ادب و گریه و تضرع و اینها، حضرت به ایشون میگن آی سیستانی، نمیخواد اینقدر خودتون رو به عذاب بندازید، اذیت بکنید برای دیدن من، مثل این زن باشید، خودم میام سراغتون. الله اکبر، این زن کیه که حضرت به یک مجتهد میفرماد مثل این باشید؟ قصه چیه؟ حضرت میفرماد که این زن در دوران کشف حجاب رضاخان 7 سال از منزل بیرون نیامد تا چادر از سرش نکشن. آقا خیلی مسئله مهمیه، برای حفظ حجاب و عفاف اینجوری حضرت میان بالا سرش، اینقدر حجاب و عفاف مهمه. وقت حجابی که ارسیه حضرت زهرا سلام الله علیها است، به شما خواهر رسیده، ما باید نسبت به این حجاب و عفاف خیلی بیشتر از این غیرت و تعصب داشته باشیم. غیرت عاقلانه و بجا. تو همین تاریخ یزد هست دیگه، چون وقت تمام، خدام عزیزم دارم تشریف میارن، من عرضم رو جمع بکنم. یه زمانی تو همین دارالعباده یزد، دوران رضاخان، قدیمی‌ترا یادشون، چادر از سر زنهای یزدی میکشیدن، روسری میکشیدن، برای هر چادری 2 قرون، برای هر روسری 1 قرون میدادن به اون کسی که میکشه از سر زنها، و بعد این چادرها و روسری‌ها می‌بردن تو همین میدون امیر چخماق یزد در ملأ عام آتیش می‌زدن، مثل مواد مخدر ما الان آتیش می‌زنیم، آتیش می‌زدن، یعنی ما ریشه حجاب می‌خوام بسوزونیم. یه نامه زنان یزدی سال 1320 می‌نویسن به مجلس وقت بعد از دوران رضاخان با امضا، خیلی متن نامه زیباستی که وقت نیست من بخونم، اجمالش اینه، شکایت میکنن که چقدر ما زنها زیر لگد و مشت پاسبانهای شهر یزد به خاطر کشیدن روسری و چادر مجروح شدیم، چه زنهای بچه هاشون رو سخت کردن، بعضی از زنها از دنیا رفتن تو همین یزد، برای اینکه خیلی ها تو کوچه نیان، از خونه ها پشت بومای خونه ها میرفتن حمام میخواستن برن، تو خونه ها حمام نبود. یکی دوستان میفرمودن مادر بزرگ من اون ایام که جوانی بوده باردار بوده، میاد بره مثلا توی کوچه برای حمام، اونها پاسبان دنبالش میکنه که چادر از سرش، ایشون خودشون میزنه به یه در خانه ای که بره داخل چادر از سرش نکشن، بچهش سقط میشه. برای حفظ این چادر روی سر زنها، بچه ها سقط شده، زنهای با عفت و حیایی کشته شدن. خواهر من، برادر من، روی حجاب دقت کنید، ثمره خون مجاهدان، زنها و مردها و شهدایی است که تو وصیت‌نامه‌شون نوشتن خواهر من سرخی سیاهی چادر تو کوبنده تر از سرخی خون من است. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در مورد حجاب و عفاف این چنین می‌فرماید. اینو انشاءالله دقت کنیم، عزیزان و سروران دقت کنیم، حجاب مایه آرامش خانواده است،
هوسبازها آرامش ندارن، از درون توهی هستند. عفاف به انسان قدرت درونی میده. از علی ابن موسی رضا علیه السلام بخواید، امشب خواهرها و برادرها که همه هم اهل ایمان هستید، یا ایها الذین آمنو آمنو، مجددن و عمیقتر مؤمن بشوید به بحث حجاب به برکت علی ابن موسی رضا علیه السلام. الحمدلله خادمان آستان علی ابن موسی رضا علیه السلام به مجلس ما رسیدن. شب جشن، شب ولادت حضرت هست. عزیزان کاروان پیاده روی مشهد مقدس امشب در جمع ما حضور پیدا کردند. این کاروان کاروانی است که چند وقت دیگه انشالله با طی مسیر یزد به مشهد با پای پیاده به صحن و سرای علی ابن موسی رضا. امشب خیلی جلسه‌مون نورانی هست، الحمدلله الحمدلله. باز هم عنایت کنید برای اینکه به زودی زود امضا بشه و ما هم به پابوسی علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف بشیم با زیارت قبول و حال معنوی. انشاءالله عنایت کنید، استقبال کنید خدام حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام رو با صلوات.